سلوک محمود دولت آبادی نوار ششم. اما تو ای هدیه خداوندی در پندار من، چگونه چون این پتیاره‌ای در اندرون خود پنهان توانستی داشت در طول این همه سال؟ 10-11 هزاره. تو نمیدانی. آنها متنفرم از همشان، از آن. اصلا چرا من به دنیا آمدم؟ امثال من چرا متولد می شود؟ برای اینکه 4 چنگولی بچفند به لجن و زیباترین آدمیان را به جانیان معصوم تبدیل کنند و خود بنشینند پای صفحه تلویزیون قسطی خر خوشبختی و کانال ترکیه را نگاه کنند و اندازه اندام‌های روسپیان رونق یافته را تخمین بزنند در قیاس با خود و کمر و باطن و ساق و سرشانه ها و اینکه کدامشان جراحی پلاستیک هم داشتند یا نداشتند. به من کنایه می‌زنی؟ ابهامی مگر وجود داشت در عبارات من؟ ازت بدم میاد، پیش از من از حقیقت بدت میاد و این بدایندی اجتناب ناپذیر است. زن دوست ندارد به زبان آشکار شود، زن فقط ستوده میخواهد بشود. فرق هم نمی کند در زبان چه کسی. سالها پیش تعریفان نویسنده روسی را برایت آورده بودم که زن مثل گربه است، از جانب هر دستی نوازش بشود سر بر زانوی همو میگذارد. زن باهوشی مثل تو چون این مسئله‌هایی را حتما در حافظه ضبط می‌کند. می‌خواهی چه بگویی؟ اینکه نفرتی چون این چرخ و زهرآگین را تو، فقط تو می‌توانستی در من پدید بیاوری و آوردی. تو مرا از آدمی زاد بیزار کردی، مرا که مجذوب همین موجودی بودم که آدم نامیده می‌شود. و باید بگویم که آفرین به این پتیارگی تو که صفت اهریمن است در آیین باستانی ما. حالا فکر میکنم که ممکن است از آغاز هم تو پیش کرده ی اهریمن بوده باشی. برو از ذهن من، برو از ذهن و فکر من بیرون، برو گم شو. بود این ذکر و سخنها اثاره آن همه بود که در 1011 پیش میامد. 1011 آیا از دوره 3000 پیروزی پتیارگی و تیرگی بر فرهیختگی و روشنایی نبود در اساطیر ما؟ باید ببینم و خواهم دید. هم در این 1000 بود که بر یال اپوشدیو نشانده شدم که به پرواز در آمده بود قاره به قاره، روی در قربتی کدر که من اکنون در آن یله بودم در آرزوی هیچ چیز، قربتی که جان می‌داد برای گریستن با هرای و به های های. به راستی هم که او در 17 بهار بس بالغ و کامل بود. اکنون روی ویلچر نشسته است، پاهایش را من پی کردم. نهست هست روی ویلچر و نگاه هم می کند از این سکنج دخمه که او را آنجا واداشتم. در نگاهش عتاب نیست، نکوهش و گلایه هم نیست، پرسشی هم ندارد. می داند هم علت و هم دلیل را می شناسد و نگاه چشمان مرا دقیق تر از هر کس می شناسد. شاید دارد جویدن آرواره هایم را می پاید. نیز باید بداند چرا او من آوردم به کنجان دخمه، همانجا که بوی عبور سوسکا در شامه می ماند در طول مدتی که شخص در آنجا بود و بعد از آن هم. شاید ذهن مرا پیشخوانی می کند، اما یقین دارم نمی تواند بپندارد که دمی دیگر از او خواهم خواست بگوید، جواب بدهد که چرا؟ ترسیدی مگر نه؟ از احتمال قیس کشان، از کشته شدن، شاید هم کشته شدن خودت وقتی همراه من بودی. همین نبود؟ کشته شدن قیس و درد سرهای بعد از آن اگر زنده می ماندی. درست هست دادم؟ آخر تو کسی بودی که پیش درآمدهای قیس کشان را از زبان اشراق من به دقت شنیدی. نه مگر؟ چرا؟ چون من به تو میگفتم، به تو میگفتم که از حرف و سخنها، از نشانه ها، از هر چه احساس میکنم دریافتم که بوی خون به مشام میرسد. من میگفتم و تو در سکوت عمیق به آن گوش میسپردی. من میدیدم که تو عمیقا گوش میدهی و در ذهنت همه چیز ممکن را حلاجی میکنی و سرآخر رخ عوض می کردی و خودت را می دادی به سادگی و در یکی دو جمله می گفتی که فکرش را هم نکن و طبق عادت دستهایت را به طلب دستهای من دراز می کردی. اما چرا در آن لحظات نمی خواستم باور کنم که فقط یک عادت را داری تکرار می کنی به جهت دلخوش داشتن من؟ چرا در همان ایام در نیافته بودم که دارم تو را دوچار روب می کنم به جای همدلی نسبت به خودم؟ می دانم، چون در هیچ حالتی باورم از تو ویران نشده بود، چون در همه حال باورم این بود که با خودم حرف می زنم به صدای بلند وقتی برای تو و پیش نگاه تو روح خود را باز و عریان می کردم تا تو در آن بینگری. هیچ باورم نمی شد که هر حس و نشانه و روایت من درباره بوی خون تو را به خودت، به اصل خودت برمی گردانید و آن اصل تو در ناخودآگاهش می کشید تا حسابش را از من جدا کند، خلاف همه حرف و سخنهایش در باب یگانگی. حالا هم هیچ از تو نمی خواهم جز شنیدن یک حقیقت، یک سخن راست. ای گربه کثیف، فقط به من بگو که ترسیدی از فردای خودت و از درد سرهای بعدی. فقط یک کلمه بگو، حق را به تو می دهم، فقط یک کلمه بگو. گریه می کنی، فقط گریه می کنی و آرام عشق می ریزی. نه، دیگر قطره های عشق را به پشت دست و انگشتان از روی گونه هایت بر نمی چینم. بردارین دستمال کاغذی است، مارک آن را که می شناسی. حالا برش دار و عشقهایت را پاک کن. این که می بینی پاهایت را پی زدم خود یک تمرین است در نابود کردن تو. تو خود می دانی که من چه چرکسی هستم و بودم، هم در عشق و هم در نفرت. این که حس می کنی فقط یک تمرین بوده است از جانب من، فقط یک تمرین در شیوه های عذاب. اما بدان که هزار نوبت با هزار روش جان تو را گرفتم ای عزیز، و فقط به جرم این که عشق به هستی و به انسان را در من تبدیل کرده ای به نفرت از هستی و نفرت از انسان، از آن که تو در تمام آن بودی برای من، ای که اکنون تجسم روح تمام پتیارگان می نمایی در نظرم. نه، نمی توانم با قطعیت چنین حرفی بزنم، زیرا ممکن است تو هزار چیز دیگر هم باشی یا پیش از این بوده باشی و پوشیده داشته باشی خود را. چون در همه حال از یاد نباید برد که تو یک زن شرقی هستی، زنی که از اعماق شبهای هزار و یک شب بیرون آمده است. تو را بانوی بخارایی می نامیدم، بانوی بخارایی من. که بودم من که تو را باز می آفریدم در هر نگاه و هر نوازش، بیگمان این که برخواسته و باز آفریده خود را ستایش می کنم، و نه تو را که بسان میلیون ها میلیون ها رشد یافته یک یاخته سمج بوده ای و هستی با فرموله چه می دانم. خفه و خاموش به من، خفه و خاموش. من این صدای تو را نمی خواهم بشنوم، و آن صدایی که از آسمان به شنود من می رسد دیریست که مرده است. حتی به اعتراف نمی خواهم بشنوم این صدای خدشه یافته و زخم شده ای را که از میان لبانی برمی آید که من آنها را باز آفریده بودم و اکنون دیگر نمی شناسمشان. فقط خفه و خاموش به من، خفه و خاموش. دروغ را داغ می کنم روی لبانت و این کمترین کاریست که باید بکنم. تو در کدام کبیر مرا به خود واگذاشتی ای که خود را در من می‌یافتی و بی نهایت بار به زبان آورده بودی و نشانده بودیش در باور من؟ اکنون هم تو نخواهی توانست تنهایی را فهم کنی، چون درکی از یگانگی نداری و نداشته ای هم. تو به هر دلیل و هزار دلیل با همان همان کردی که خداوند با مسیح کرد. دستهایت را پس بکش. این میخا که در کف دستهای من کوبیده ای اکنون جزئی از وجود منند. دستهایت را پس بکش و گم شو از این دخمه پیش از آن که تمام وجودت آغشته شود به بوی گذر سوسکا، این سوسکای سرنوشت من. گم شو از پیش چشمم و گم شو از ذهنم. آن جنایتی که بتواند خشم مرا فرو نشاند هنوز ابداع نشده است، و صریح تر از این سخنی با تو ندارم، زیرا با هزار صفت زشت هم نمیتوانم بازگویمت. بروم؟ برخیز و برو. دست هایت رو که بگیری به دسته های صندلی میتوانی برخیز و بیستی. برخیز و بیست. میتوانی. برخیز و بیست. میتوانی. بله توانستم. حالا میتوانی راه بیفتی طرف در. دو سه قدم کوتاه. راه بیفت. میتوانی. این فقط یک تمرین بود. راه بیفتد. میرسد کنار دیوار. دست میگیرد به باوی در و تکیه میدهد به دیوار. من نشستم و نگاه مردمک هایم کف زمین دخمه را سوراخ میکند. انگار که او دچار ضعف شده است. دلم میخواهد باور کنم که تمرز نمی کند، که دروغ نمی گوید. از روی صندلی برمی خیزم تا او سر جایم بنشیند. می نشیند. برایش قنداب می آورم و می گذارم جلوی دستش. پلکایش نیمه بسته باقی مانده است. می مانم تا خودش دست ببرد دیوان قنداب را بردارد و ببرد به لب. اما نمی توانم بمانم و نگاهش کنم. به راه می افتم در مساحت محدود دخمه و قدم می زنم. قدم می زنم. قدم می زنم. رفت و برگشت. خواهش میکنم بس کن قدم زدن رو، دیوانه شدم. فریاد میزند که میمانم ساکن و به بیرون نگاه میکنم پشت او. گمان میبرم باید لیوان قنداب را برداشته و جرعه ای از آن نوشیده باشد. چندان حساس نیستم به نوشیدن یا ننوشیدن او. پیش از این اگر لازم بود خودم قنداب مینوشانیدمش و اکنون احساسم میگفت که دیگر به من محرم نیست و نمیتوانم یک دست بگیرم پس سرش و لیوان آب یا قنداب را به لبهایش بگذارم. با نفس بی اختیار بند آمده هم نفس با او تا یک نفس عمیق بکشم. نه، اکنون دچار حس کراهت هستم. روح خود را شق شق می‌یابم، چهل پاره. حس می‌کنم کانون تناقض وجود شدم. از هزاران جهت کشانیده می‌شوم. او چگونه است و در کجاست اکنون؟ موریانه، صدای موریانه ها، صدای پرواز موریانه ها را در دخمه بیبرون رفت می‌شنوم. فقط صدای پرواز موریانه ها را در تاریکنای دخمه که بوی قالب آن، بوی جامانده از عبور سوسک‌های قدیمی است. و من سردم است یا گرم در زیر خیمه ابرهای ساکن خاکستری و خود نمیدانم چرا دوستم، کسی که او را به شوخی عمو آصف 555 مینامیدم، فقط در ذهنم تصور می‌یابد با آن لبخند عادی اما دلنشین، و در ذهنم باز می‌آید آن اصطلاحی که در زبان غیر رایج است و آصف برایم گفته است: اینجاها اینجور است. یک بار هم سرانجام گفته بود که من اینجا در این دخمه 23 متری زندگی نمی کردم. مثلا ازدواج کردم و فروشگاه اجاره کردم، لوازم صوتی تصویری و کامپیوتر. آپارتمانی اجاره کرده بودم با 3 اتاق. او یک اتاق کار داشت، من هم یک اتاق کار. تعمیرات کامپیوتر و سایر وسایل را در خانه انجام می دادم. او هم وقت بیکاریش خیاطی می کرد در خانه. یک بار رفت سفر، خواست تنها برود اسپانیا. رفت، برگشت. یکی دو بار بهش تلفن شد. بعد گفت دوست دارد 2 هفته برود شهری پیش دوستش بماند. رفت. 2 هفته تمام نشده برگشت. شب خوابید. صبح خیلی زود حس کردم پایین تخت مقابل پاهای من زانو زده و پاهایم را گرفته توی دستهایش. من بیدار شدم. پلک باز کردم و نگاهش کردم. او هم مرا نگاه کرد. بعد نوک انگشت‌های پاهایم را بوسید و گفت: مرا ببخش. من برای همیشه دارم می‌روم. رفت. من هم مغازه را واگذار کردم. چند سباهی منتظر ماندم بیاید لباس‌ها و ابزار خیاطی و دیگر چیزهایش را ببرد، اما نیامد. با برادرش دوست بودم و با خانواده‌شان آمد و شد داشتم. رفتم از مادرش خواهش کردم بیاید وسایل او را ببرد، چون هزینه آپارتمان 3 اتاق سنگین بود و من باید جا عوض می‌کردم، جایی به اندازه 1 نفر. نپرسیدم بعد از آن چه پیش آمد، نیز نپرسیدم نام او چه بود و کنجکاو نشدم که چرا نام زنی را نمی برد که چندی با او زندگی کرده بوده. این همه سوانحی‌ست که در قلب آدمی رخ می دهند. آره، قلب، قلب، همون چه در سینه من می تپد، که در سینه من می تپد و باستابان در چهره و در مویرک های چهره انسان را از دیگری متفاوت می نماید. قلب، دل، همون مفهوم قدیمی و باستانی که فرهنگ ما بر محور آن ریخت یافته یا از ریخت افتاده است. آیا من در مرد دیگر شدن واقعی نیستم که چیزی از آن سردر نمی آورم؟ اینجا، این پیاده روی سربی که زیر سایه ابرهای خاکستری کشیده شده است، آیا همان مرد، نمود مبهم همان مرد نیست؟ این تعلیق من، این هیچ از ریخت افتاده و منتظر، موجودی که سقل مرگبار گذشته شانه هایش را خمانیده است، خود چگونه نماد و نشانه ایست؟ من کیستم و تا چه هنگام باید بروم کافه سر نبش و نوبت به نوبت قهوه بنوشم؟ A black one please، می آورد فنجان کوچکی با یک آب نبات پیچیده در زرورق زرد. مرا خوب می شناسد و هرگز سوال نمی کند، اما این بار نمی تواند خاموش بماند. برای همین هم به سبب پرسش او، همچنین از آنجا که جمله اش را با کلماتی برگرفته از 4 زبان شروع کرد و به پایان رسانید، جهت دریافتم که او ایتالیایی نیست و ترک است، اهل کشور همسایه ما. پس اگر در یک از فصول سال به ایتالیا می رود، جهت کار در موقعیت گردشگری آنجاست. بله، او جان کن تا از من بپرسد که هنوز منتظر دوستم هستم، و من با تکان دادن سر به او جواب مثبت دادم. اما او در بازگشت به پشت پیشخوان عبارتی را بر زبان راند که من فقط واژه ای گودمن را توانستم بفهمم. شاید میشد دریافت که عمو سپنج از دید مرد قهوه‌چی آدم خوبی است. اما بغرنجی زبان خود را به صراحت به رخ می‌کشد. بله، من لال هستم و این لالمانی بیشتر مرا به عمق فرو می‌راند. به عمق و به درون صغیر زندگانی انباشته من که همه دور می‌زند بر محور بود و نبود. بر محور هست و نیست یک زن در بعد از ظهری که پایان نمی‌گیرد. نه خودش، نه ابرهایش و نه صراحت سربی خیابانها، دیوارها و پیاده‌روهایش. در گیلان و مازندران خودمان هم هرگز نتوانستم بیش از دو شبانه روز تا بیاورم در بازی‌های مکرر باران و ابر. اما او، آن زن، دریا را و شنا را و بازی را روی ماسه‌های ساحلی بسیار دوست می‌داشت. اینا بارها برایم گفته بود و من هرگز نتوانسته بودم، مجوزش را نداشته بودم تا او را بنشانم کنار دستم و ببرمش کنار دریا. او همچنان امکان اجازه نداشت، درست چون من، نه از خانواده و نه از محیط. در هم بودن و جدا از هم بودن. با وجود این نام مرا روزی او نقش کرده بود بر ماسه های شسته و پاکیزه ساحل، در زیر چشم های فز خاتون خوزیما و دیگرانی که ای بسا گران آمده باشد برایشان. می توانستم تصور کنم نوک انگشت شست پایش و لبخندی کنار لبهایش را وقتی آن را برایم نقش کرد. و هنوز هم می توانم آن تصویر درخشان را ببینم با افزودن پندار آفتاب بران سپیدای قامت و تن. آمده بود و برایم گفته بود و در پشت کلامش وجد بود و در لحن و بیانش شوخ. چرا نباید صریح بگویم که دوست داشتن از سوی کسی که دوستش می داری آن حس و حالتی است که در واژه عام و عادی خوشبختی نمی گنجد؟ چرا باید مانع بروز و بیان حقیقت شد؟ هیچ شک نمی داشتم در آتش زلال دوست داشتن. هیچ. هزار خروار حرف دارم برایت پیش از آن که بیایم پیشت، اما همین که می آیم و می بینمت همشان یک جا محو می شوند. و من چه بسا به ندرت می گفته باشم آخر زبان عشق خاموشی است، یا اینکه عشق رفتار می شود چه نیازی به گفتار؟ اما می دانستم زن به گفتار عشق نه کمتر از رفتار آن اشتیاق دارد. هم این اشتیاق بود که او را وامی داشت بخواهد برایش قصه بگویم، باز هم برایش قصه بگویم، قصه گل و باغبان را، اگر نه قصه دختر کبوچشم را که می توانست فرسا فرسنگ دور از باروی قلعه را ببیند، که دشمنان در تدارکند برای هجوم، یا ادامه روایتی از لیلی را و یا داستانی را که خودم همان را می پسندیدم، یعنی قصه قیس بنی مرار که قسمت هایی از آن را برایش گفته بودم بی صراحت در بیان خشونت و نکبت جنگ هایش. خانوادهش، حالا خانوادهش چه می شوند بعد از آن همه دشمن ها که برای خودش ساخته است؟ حالا ببینم کدام قبیله تن به چنان خطری می دهد. نه قیس، نه. ببینم کدام قبیله تن به خطر می دهد. نه پسر هوش، نه شمسارم. تا ببینم کدام قبیله. نه بنی کندی، ناتوان از چنین خدمتی هستم. دو فرزند و یک عموزاده به درگاه کسرا دارم شاغل. آن مرد، آن مردی که گم شد در خاک سر غروب، باید دانسته باشد، باید بداند. او در آن کتابچه کهنه پاره شعرهایی از قیس آورده است، باز و باز هم. پس او باید بداند. و چرا نباید در جایی از ورقهای بی‌نظم و یادداشت‌هایش به آن اشاره داشته باشد؟ خشکی و سفتی کف صندلی، رنگ مرده صفحه میز و فضای غرق در سکوت قهوه‌خانه و آن مرد تکیده ترک که آمد شدی چون اشباح دارد، با فنجان کوچکی که فقط لب زدن به آن مجالی می‌دهد تا آن کتابچه را از جیب بارانی بیرون بکشم و بجویم خطوط کج و شکست و بی‌نظم را، نیز جمله یا جملاتی که در حلقه نامنظم خطی مدور یا بیضی حفظ شدند. از آن را امیدوارم به یافتن نشانی از قیس که آن مرد جا به جا تکه پاره هایی از هر قلمی آورده بود، بیتی از حافظ، خیام، عباراتی از نیچه یا شعری از المتنبی یا ابونواس و از امرأة القیس نیز هم. ورق می زنم و بی اراده می اندیشم که نیامد. میزبان خوشروی خاندان من باز هم نیامد. چرا نیامد؟ مایلم درباره آنچه قهوه چی ترک بر زبان آورد وقتی دور شدن از میز من باز هم بپرسم. بپرسم و جویا شوم. اما مگر این لبهای برهم دوخته باز می شدند؟ و مگر چنان دل و دماغی در من هست که بخواهم یک جمله کوتاه سرهم کنم؟ گیرم که به چه دلیل باید فکر می کردم که او جواب مرا خواهد داد؟ یا اگر جواب بدهد خواهم فهمید؟ نه، هیچ نمیتوانم بگویم. لال شدم، از درون لال شدم. فقط سکوت، سکوت. و همچنان در اوراق دفتر گمم. برمیخورم ناگهان به جمله مکرر دست پله که چه فرقی میکند، چه فرقی میکند، چه فرقی، چرا، چرا، چرا. تن خسته، شانه ها و زانوان خسته، کف پاها که میسوزند از درد خستگی و مغز که به سطوح آمده است از خود، از کنکاش و جدال با خود، با همه آنچه در او پیچانند خستگی ناپذیر و سمج و هیچ آرام نمیگیرند و قرار نمییابند. با آن همه دوری و انزوا از اشیاء و نماها و دیگرانی که انگار نیستند و در هیچ کدام اندیشه نمی کند مگر به میزبان مهربانی که خود نمی داند که چرا نمی آید. و دیگر به مردی، به پیر مردی که گم شد، که ناپیدا در سربی بی پایان گورستان و پشت آن کاج‌های پیر و گویگر، یا به صدای زلال، به زلالی اش که چشم که دیگر به گوش نمی رسد الا پژواک فریبای آن در معدود واژگانی که گرچه اندک بودند هم به شمارش قطرات عشق اما به دریایم می بردند شت با شت، که مگر افسونی در آن کلمات نهفته بود یا پر بودند از ناگفته هایی که هیچ نمی توانند جاری بشوند در زبان و نباید هم، چرا که لطف سخن در نهفته های آن است و مها، مهاما و ململ و مهتاب و بخارا و نیلوفر و ناتانائیل و سر که نام از من یافته بود و به راستی که آراسته بود به هنر سخن در سخن نهفته و ناگفته داشتن به رغم این زبان تند و بیان سری که من داشتم در برشی ناگهانی از سکوتهای طولانی و مرگبار خود که بیگمان آزارنده می بود همچون گزندگی های لفظ در دم کژدم. اما او آن همه لطف و صبوری را چگونه آموخته بود؟ در مدارا، مدارا، مدارا. هم از این به حیرتی غافلگیر دچار شدم وقتی به داعیه تند شد و تندتر تا به جیغ‌های رسوا و بعد چندی بعد که ویران شده بودم از او در ریزش‌های پیاپیم بود شاید که گفت چرا نزدیم، چرا کتکم نزدی؟ سریع تر چشمهایم نگریست و گفت باید مرا کتک می‌زدی، باید سیلی می‌زدی توی صورتم، چرا مرا نزدی؟ من که کنیز تو بودم، صد بار گفته بودم که کنیز تو هستم، می توانستی با شلاق عدوم کنی و جلوی کاری را که می خواستم بکنم بگیری، چرا نزدیم؟ گذاشتی حرام شدم، من حرام شدم، من منیت، حتی اینجا هم از زاویه منیت خودت نگاه می کنی و اشاره داری به فقط تنها کاری که من انجام ندادم برای به اصطلاح حرام نشدن تو. شبهایی که صبح نمی شد، موهایی که سپید می شدند و چینهایی که عمیق‌تر می شدند دور چشمها و روی پیشانی، نیز نگاه مردمک چشمهایی که هیچ سخن نمی گفتند با تو از دوچاری نیاز و عزت من. اما آنها دیگر داشتن به تو هم توهین می کردند، همه، کم و بیش همه. خیلی عجیب نیست از آدمی زاد هر حالت و رفتاری. وقتهایی را به یاد می آورم که پی من می گشتند. محتاج، آن وقت کسی محتاج بود اگر شده برای یافتن یک پزشک متخصص. من حساب کردن روی این یک فقره را توهین به آن کس، به تو و به خودم تلقی می کردم. احمق بودم؟ تو چه فکر می کنی؟ هیچ. و دیگر آمده بودم برای حرف بزنم، اما حرف نمی زنی. هیچ وقت آن کلام روشن را برای من باز نمی گویی، چون از خوف آن زبان بند می شوی، در حالی که خوب مرا می شناسی، بیشتر و دقیق تر از خودم و میدانی که تاب شنیدن هر حقیقتی را دارم. میدانم. شاید هم ترجیح می دهی اکتفا کنی به آنچه من دریافتم و میدانم. چه چیز را میدانی؟ هیچ چیز. هیچ. دست کم در زافته‌ای که مسئله ذهنی من نبوده است. مگر بخواهی از اتفاق یا اتفاقات تازه‌ای برایم حرف بزنی که تو هیچ وقت چنان صراحتی نداشتی و من هم اصراری نداشتم و ندارم. همیشه مقید یک چیز بودم و آن اینکه در هیچ حالتی به تو آسیب وارد نشود، حتی آسیب روحی ناشی از بازگویی و روایت یک آسیب. از چه طوری حرف میزنی؟ از هیچ چیزی، از هیچ چیز خاصی. در این حال از چیزی حرف میزنم که میدانم بغض در گلو ماندگی تو است و فقط پیش من میتوانی آن بغض را بترکانی و این کار را خواهی کرد، بیان که لازم باشد من کنجکاوی نشان بدهم. درست است؟ چه یخ کرد؟ نوش کنم؟ دست میبرم دستی که ظریف فنجان را میگیرم و خیره میمانم به ادامه خطوط ریز و عجیب و متفاوت صفحه‌ای از کتابچه که با نظم دقیق تحریر شده است و پیوسته هیچ آغاز یا پایان مطلب دیگری نیست و متنی است در تجرد محض. هیچ نمیگوید. چشمهایش به راه به در رفته است. جایی سیر میکند. این قابلیت ذهن را میشناسم و سرعت حیرت انگیز آن را که به یک آن جهانی را میتواند در نبردد و بیشمار مرتبه واقعی را به مشاهده زمیر در آورد. یک لحظه بیش نیست آندم که توازن منطقی زمان و مکان با انباشته های ذهن آدمی در هم می‌ریزد و هیچ وسیله‌ای قادر به ثبت بیرونی آنچه در آندم در مغز سیلان دارد نیست. به خود وامی گذارمش تا به چرخت در خیالش و خیال دور بزند جهانی را که تجربه های او را در کانون خود نهفته دارد. نمی‌گوید. فضا را با هیچ حرکت یا تغییر مسیر نگاه خود نمی شکند. مرا نیز گویی مجذوب سقل تجربه می کند که به اشراق و قیاسات دریافتم. شیرین نام دیگر اوست در حالت این چنین. مهتاب را بیانگار با ترکیبی از رنگ شیر. هیچ به برف نمی ماند مگر در قوس و کمانهایی که برف پدید می آورد پس نشستن خود بر هموار و ناهمواری ها. و آن آرامش و انعطاف که در سکوت بعد از برف پدیدار می شود در روح آمیخته با پاکیزگی هوا. شرم من همه از فقر و عزت خیش است و از چاله چرکمال که نصیب من شده است از تمام مکانهای عالم. و چون به ستایش هماره در تن او می نگرم حتی زیباترین نقشهای هنر ناچیز می نماید در نظرم. به او گفتم، هزار بار بیش به او گفتم که می ستایمش، چنانچه پیشینیان ما آب را می ستودند. به او گفتم که در کتاب خواندم لیلی به رغم نژادش پوستی سپید داشته است. هم به او گفتم که شیرین می بایست تنی به رنگ شیر گوسفندان جوان رمه هایش داشته بوده باشد، اما از پایان زندگی شیرین هیچ نگفتم. نیز هرگز صریح در نکوهش خود نگفتم که او آن روشنایی آشکار زیبندی شکیل ترین بسترهاست. بس و به جا او را ستودم مثل ستایش روشنایی، مثل ستایش آب زلال چشمه، مثل خودش. کم بر زبان ما نگذشته بود که کاش زمان می ایستاد در لحظاتی چنان بلورین، تکیه به دیوار داشت و شانه ها را خمانیده و چانه را خوابانیده بر جناق سینه و پاها را کشانیده، چنانچه گویی خیره مانده باشد به نوک انگشت های پاها. و حال در می یابم که اشک، قطره های اشک چکه می کنند بر بالاتر از زانوها و می رغزند پایین. و این نخستین باریست که نمی کوشم او را باز دارم از گریستن، یا حتی نمی کوشم به برچیدن قطره های عشق با دل انگشت هایم از روی گونه ها. نه، او جاری شده است و بگذار جاری باشد. به من نمی نگرد و بلند می اندیشد با خود و آنچه می گوید همه این است. آن روز هم گریه می کردم. همینجور. و من تا بداند که نشکستم و می دانم او را به روشنایی آینه‌ای که همواره در جیب جریقه نگه می داشتم با او جاری می شدم تا ایستادن در نحسی اهریمنی عدد 11 و او سر فرو افتاده را باز هم به جلو تکان می دهد. دست می برم به کنار زدن موهایش که تمام رخ او را پوشانیده است و همدل بر زبانم می گذرد که انسان همواره در معرض هجوم بوده است به خصوص، و نمی آورم هیچ صفتی بر زبان. ظرف آب همان پارچه باسمه ایست. می آورم و می گذارم کنار دستش و خودم را روی کف می کشانم کنار دیوار مقابل. تکیه می دهم به دیوار و مثل او می مانم. با این تفاوت که نگاه او هنوز به نوک پنجه پاهاست و نگاه من همه مجذوب تمامی زلالی و معصومیتی که از او، از پندار او در خود دارم. می دانم که نه خیلی دیر سر بر خواهد آورد و مرا خواهد نگریست. نه فقط به قصد ارزیابی داوری احتمالی در نگاه من، بیشتر از کنجکاوی و نیاز، و خواهد دید که در ستایش مواج چشمان من هیچ تغییری رخ نداده است و می‌بیند هم. می‌پرسم نمی‌خواهی چشم‌ها و صورتت را آب بزنی؟ نه. اشاره می‌کند که کنارم. می‌روم و او سر می‌گذارد روی زانوی برآمده و صدای شکستنش را می‌شنوم که می‌خواهد برایش قصه‌ای بگویم. قصه‌ای که خوب باشد. می‌خواهد خوابم ببرد. قصه بگو. قصه گل و باغان را دوست می‌دارد. باغ خزان زده و باغانی که بسیار اندوهگین و افسرده است و فقط خودش می‌داند که خزان با او چه کرده است. زیرا باغبان تمام گلها، گیاهان و ارغوانی‌هایی را که بار آورده می‌شناخته و هنوز هم می‌شناسد. آنها در متن باغ در هم شکسته و پرپر شدند. اما زندگی و بودنشان در یاد و حافظه مرد همچنان هست و اگر گاهی با خود سخن می‌گوید، در واقع روی سخن او با دیگری است. شاید سخن با یک لاله یا با شاخه یک ارغوان. همچنین او تمام خواب و بیداریش را در این اندیشه می‌گذراند که چگونه با بی کسی و بی برگی خود خوب بگیرد و با سکوت خود. بنابراین دانسته و ندانسته در باغ گام می‌زند، غالبا با سر فرو افتاده و هیچ نمی‌کوشد به تفکیک باغ زمین و باغ ذهن خود که در هم آمیخته شدند. او تمام عمر خود را باخته می‌بیند و تصورش همه اسیر در گذشته، گذشته‌هایی است که در مسیر آن چه ها از دست داده، چه ها از او فنا شده و چه پاره‌هایی از عمر که گم کرده است. احساس یا دقیق‌تر آنکه بگویم حس خاکستر جنبه غالب بودن اوست. در چنین زمینه‌ای از تیرگی راه می‌سپارد که ناگاه یک گل به نظرش می‌آید. یک گل آبی که نگاهش می‌کند از شکفت